يجازاخلم تربية.
با سلام و روز بخیر، صدای ما روز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. توماس وست نماینده خاص آمریکا برای افغانستان میگوید که در اجلاس دوحه پایتخت قطر شمار زیاد افغانها مذاکرات سیاسی را راه حل بیرون رفت از مشکل کنونی در افغانستان خواندند. آقای وست شب گذشته در توییتر خود در این مورد نوشته، همزمان با این رئیس جمهور سابق افغانستان آمد کرزی در ملاقات با تاکاشی اوکادا سفیر ژاپن در کابل بر آغاز فوری دیالوگ ملی بین افغانها تاکید کرده. مجلس دو روزه دوحه در مورد افغانستان در همین هفته بدون دعوت طالبان برگزار شد. طالبان گفتند که دعوت نکردن آنها به این جلسه مسئله افغانستان را پیچیده تر می سازد. دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که ایالات متحده آمریکا از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت در افغانستان 2,200,000,000 دلار به افغانستان کمک کرده. در گزارش سیگار که دیروز نشر شد آمده است که در کمک های بشری ملل متحد در افغانستان هم تا حد زیاد آمریکا دست دارد. وجود این کمک ها فاجعه بشری در افغانستان بسیار بزرگ است و سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که 97% مردم افغانستان در بی‌وظاعتی به سر می‌برند. سازمان ملل متحد هشدار داده که اگر طالبان محدودیت بر کار زنان را در ادارات ملل متحد و مؤسسات دیگر لغو نکنند، کمک های بشری به این کشور کمتر خواهد شد. کمیسیون سابق حقوق بشر افغانستان که اکنون در خارج فعالیت می کند، تعدید بعض از چهره های شناخته شده طالبان را و مخالفان آنها در خارج از کشور واقعی خوانده. این کمیسیون که از سوی طالبان منحل شده، دیروز در یک اعلامیه گفته که تعدید قاری سید خوستی، سخنگوی سابق وزارت داخله طالبان و یک چهره دیگر رسانه‌ای آنها جنرال مبین برای کشورهای میزبان افغانان یک هشدار می باشد. در اعلامیه گفته شده که این افراد طالبان از طرفداران خود در خارج خواستند که دشمنان طالبان را از بین ببرند. کمیسیون سابق حقوق بشر از افغانان خارج از کشور خواسته که به امنیت خود توجه کنند. قاری سید خوستی در صحبت با رادیو آزادی اظهارات خود را شخصی خواند و گفت که حکومت طالبان در آن دخیل نیست. اکثر مخالفان سیاسی حکومت موجود در افغانستان اکنون در کشورهای خارج به سر می‌برند و گاه ناگاه در رسانه‌های اجتماعی بر طالبان و رفتار آنها شدیداً انتقاد می‌کنند. سازمان صحی جهان یا WHO می‌گوید که در قندار موارد تب کنگو افزوده است. این سازمان هرچند ارقام دقیق نداده، اما در توییتر خود نوشته که در ولایت جنوبی افغانستان 69 کارمند طبی را در بخش کنترل و مدیریت تب کنگو آموزش داده. تب کنگو مریضی کشنده است که توسط کنه و یا پشه هایی که با حیوانات تماس دارند با انسان ها انتقال داده می شود. و بر اساس گزارش ها در نتیجه موج جدید عملات طیاره های بی پیلوت نظامیان روسیه در مناطق پایتخت اوکراین و شهر خرسون 21 فرد ملکی کشته شدند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین گفته که این افراد ملکی در یک مارکت، ایستگاه های ترن، خانه های مسکونی، تانک های تل و دیگر مناطق ملکی هدف قرار گرفتند. مرکز خبری رادیو آزادی گزارش داده که در این عملات که در جریان شب صورت گرفته، دست کم 48 نفر دیگر زخمی شدند. در منطقه خرسون شب گذشته تا نیمه های شب در مورد عملات طیاره های بی پیلوت خبرها نشر شد. خبرهای افغانستان و جهان راز رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. امان طوره که بیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به مجله فرنگی رادیو آزادی اختصاص یافتن. اما پیش از آن در بخش خبرین برنامه میشنوید که برنامه غذای جهان یا WFP بار دیگر هشدار داده که ممنوعیت کار زنان در افغانستان خطر بزرگی در راه رساندن کمک های بشری در این کشور می باشد. این مؤسسه گفته است که وضع محدودیت بر کار زنان و همزمان کمی بودجه در راه رساندن کمک های بشری موانع اساسی می باشند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از یک ماه به این سو ادارات مختلف سازمان ملل متحد کوشش دارند که طالبان برای کارمندان زن در این ادارات اجازه کار دوباره را بدهند. ولی این کوشش‌ها تا حال نتیجه ندادند. برنامه مواد غذایی جهان WFP هشدار داده است که دوام ممنوعیت بر کار زنان برای رساندن کمک‌های بشری و خیریه به افغانستان خطر بزرگ می باشد. سخنگوی یک شعبه WFP در افغانستان وحید الله امانی روز چهارشنبه در یک پیام ویدیویی ارسالی به رسانه‌ها گفت آنها از 6 دهه به این سو در افغانستان فعالیت دارند و نمی‌خواهند که افغانان را تنها بگذارند. او تأکید کرده است که برای حمایت بهتر از زنان و اطفال بی‌بضاعت افغانستان ضرور است که به زنان اجازه کار در بخش رساندن کمک‌های بشری داده شود.
WFP به این باور است که رساندن کمک های بشری برای خانم ها از طرف خانم ها بهتر صورت گرفته می تواند و آوردن دوباره کارمندان زن به وظیفه از اولویت های بزرگ WFP می باشد. ما به تلاش های خود در این عرصه در همه سطوح ادامه می دهیم و از این محدودیت ها بالای کار خانم ها خطر بزرگی در عرصه رساندن کمک های بشری در افغانستان است، با آنکه بزرگترین تهدید امروز عدم داشتن بودجه است.
طالبان تقریبا یک ماه قبل کار کارمندان زن افغان را در ادارات محلی ملل متحد در این کشور متوقف ساختند که این اقدام با واکنش بسیار جدی داخلی و خارجی روبرو شد. در عکس العمل به این گام طالبان، سازمان ملل متحد اعلان کرد که تا 5 ماه می فعالیت ماموریت خود را در افغانستان ارزیابی می کند و هشدار داد که اگر طالبان به کارمندان زن این سازمان اجازه کار ندهند، سازمان ملل متحد به یک انتخاب هراس‌انگیز روبرو خواهد شد. فردا جمعه روز آخر ارزیابی فعالیت ملل متحد در افغانستان است و تا همین روز سازمان ملل متحد از 3300 کارمند خود به شمول 600 زن خواسته که به کار حاضر نشوند. با وصف این هشدار ملل متحد، طالبان تا حال در مورد کار زنان موقف خود را تغییر ندادند و آن را یک ارزش داخلی افغانستان خواندند. همزمان با این، رئیس دفتر سیاسی طالبان در دوحه پایتخت قطر سهیل شاهین به رادیو آزادی گفت آنها حاضرند که در مسائل اختلافی با ملل متحد صحبت کنند. WFP در یک زمان ممانعت کار زنان و کمبود بودجه را یک مشکل خوانده که سرمنشی ملل متحد انتونی گوتریش گفته است 97% مردم افغانستان در فقر زندگی می کنند. آقای گوتریش بعد از اجلاس دوحه در مورد افغانستان گفت محدودیت کار زنان در ادارات ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی به هیچ صورت قابل قبول نیست و افزود آنها هیچگاه نمی‌توانند در برابر هجوم سیستماتیک و بی‌سابقه بر حقوق زنان و دختران خاموشی اختیار کنند. دیروز چهارشنبه نماینده خاص آمریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان رینا امیری هم گفت که در اجلاس دوحه همه علاوه بر اولویت‌های دیگر بر حقوق زنان و دختران تاکید کردند. این معلوم نیست که اختلافات طالبان و ملل متحد در رابطه با کار و تعلیم زنان و دختران در افغانستان تا چی وقت ادامه خواهد داشت، اما سرمنشی ملل متحد میگوید که در آینده نزدیک یک اجلاس دیگر در مورد افغانستان برگزار خواهد شد که در آن در مورد اقدامات جهانی در رابطه با افغانستان بحث می شود.
برنامه غذای جهان در حال ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان را خطر بزرگ در راه رساندن کمک های بشری خوانده که اداره سیگار گفته طالبان دخالتشان را در کار مؤسسه های خارجی در افغانستان افزایش داده. جزئیات بیشتر تا لحظات دیگر.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
اداره سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که دخالت مقامات طالبان در کار مؤسسه‌های غیر دولتی به طور قابل توجه بیشتر شده. سیگار در گزارش 3 ماهه خود که دیروز نشر کرد نوشته است که مؤسسات غیر دولتی در افغانستان به تهدید بی‌امنیتی و آزار و اذیت هم روبرو هستند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. جزئیات در این گزارش.
سیگار میگوید حادثه اخیر فیر هوایی سربازان طالبان در جریان تقسیم مواد خوراکی توسط WFP یک نمونه از آزار و اذیت مؤسسات است. در گزارش 3 ماهه سیگار که روز چهارشنبه نشر شد، همچنان آمده است که کارمندان مؤسسات غیر دولتی در پاتک‌های تلاشی طالبان آزار و اذیت می‌شوند و طالبان همچنان در امور عملیاتی پروژه‌ها و برنامه‌های آنها دست می‌زنند. این نگرانی ها در یک زمان ابراز می شوند که همکنون طبق گزارش های ملل متحد 97% افغان ها در شرایط بی‌بضاعتی زندگی می کنند و در بین آنها تقریبا 28 میلیون نفر کسانی هستند که برای دوام زندگی خود به کمک های بشری نیاز دارند. سیگار همچنان گفته است که در سال روان 2023 میلادی 4 میلیون نفر در افغانستان از سوء تغذیه جدی رنج میبرند که در بین آنها 900 هزار طفل شامل است. در ادامه گزارش سیگار آمده است که طالبان بدون معلومات قبلی به دفاتر مؤسسات داخل میشوند و در مورد برنامه های کاری، بودجه و کارمندان آنها معلومات میخواهند. به نوشته سیگار، طالبان همچنان خواهان نقش بیشتر در تصمیم گیری و عملی کردن پروژه های آنها می شوند. قبل از این سخنگوی طالبان گفته بود که در امور مؤسسات دست نمی زنند و به گفته او آنها در راه کار ملل متحد هم کدام مانع ایجاد نکردند. به گفته سیگار، اعلان ممنوعیت کار بر کارمندان محلی زن در ادارات ملل متحد یک مداخله در امور مؤسسات است که به ضرر مردم افغانستان هم تمام می شود. بر اساس گزارش اسوشیت پرس، سازمان ملل متحد هم به سیگار گفته است که حکومتداری ضعیف طالبان و اختلافات بین مقامات مرکز و ولایات در راه فعالیت برای بهتر ساختن وضعیت بشری مشکل ایجاد می کند. با وصف تلاش های پی هم، طالبان در بخش کار زنان در ملل متحد و مؤسسات غیر دولتی کدام نرمش نشان ندادند. ملل متحد به سیگار گفته است که محدودیت ها شاید از این هم بیشتر شود. در گزارش سیگار آمده است که با وصف این مشکلات، امریکا هنوز هم تمویل کننده بزرگ افغانها باقی مانده و از زمان برگشت دوباره طالبان به قدرت، امریکا تا حال 2.1 میلیارد دلار به افغانستان فرستاده است.
سخنگوی پیشین وزارت داخلی طالبان به تازگی از هوادارانشان در شبکه‌های اجتماعی خواسته که مخالفان طالبان را در خارج از افغانستان هدف قرار دهند. آرش هماین با میر عبدالواحد سادات، مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا صحبت کرده و نخست پرسیده که این اظهارات سید خوستی چی پیام دارد.
مطبوعات آزاد وجدان جامعه و رکن چهارم قدرت محسوب میشه و در وجود آزادی بیان متبارز میباشه. هر گونه مخالفت با آزادی بیان، با مطبوعات، با اهالی مطبوعات، به مفهوم دشمنی با جامعه، دشمنی با جهان و دشمنی با تمام ارزش‌های قبول شده بین‌المللی، ارزشهایی که از طرف ملل متحد و جهان احترام میشه میباشه و در عین حال مخالفت با ارزشهای ملی افغانستان و حتی ارزشهای دین مقدس اسلام میباشه.
آقای سادات، قوانین جزایی افغانستان در مورد فراخوان ضرب و شتم و یا قتل افراد از طریق مطبوعات چگونه صراحت داره؟
در قوانین جزایی افغانستان هر نوع ترغیب، تشویق افراد به ضرب، جرع و یا قتل که در واقع مبین نیت ضارب و قاتل است، باعث تشبث به جرم شناخته میشه و عامل آن مطابق به قوانین افغانستان مورد مجازات شدید قرار میگیره. اما متاسفانه در احوال جاری که قوانین در حالت تحلیق قرار داره، همچو اظهارات خودسرانه صورت میگیره و اصلا مسئله تعقیب جزایی ای افراد مطرح نیست.
آقای سادات، آیا فراخوان ضرب و شتم یا قتل افراد در خارج از کشور تبلیغ فعالیت‌های تروریستی محسوب نمیشه؟ قوانین بین‌المللی در این مورد چی میگن؟
چنین اظهارات بر مبنای تمام نرم‌های بین‌المللی و قوانین داخلی کشورهای خارجی، مخصوصاً کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های ناشی از او وفادار هستند، باعث یک جرم و تشبث به ترور مورد مجازات قرار می‌گیرد.
میر عبدالواحد سادات، مسئول انجمن حقوقدانان افغان در اروپا بود. برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. والهم مجله فرهنگی رادیو آزادی آماده نشر است. با رادیو آزادی بمانید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و علاقمندان برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم با صحتمندی شنونده رادیو آزادی باشید. این شماره مجله فرهنگی آزادی را با این مطالب آذین بسته ایم. قصه احمد و مینا روایتی از زندگی دو جوان که رسم و رواج‌های ناپسند جامعه با آنها چه کرده است.
من و احمد دستانمان در دست هم اشک می‌ریختیم. نمی‌دانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس. برای سال‌های برباد رفته جوانیمان که دور از هم گذشتاندیم.
جالب‌ها در رسانه‌ها. گپ گفتی پیرامون کتاب گابریل گارسیا مارکز با عنوان در ماه اوت هم دیگر را خواهیم دید از نویسنده سرشناس کولومبیایی.
داستان آنا مگدل ناباخ، زن میانسال که هنگام بازدید از یک جزیره گرمسیر برای گذاشتن گل بر روی قبر مادرش درگیر رابطه عاشقانه می شود، ظاهرا نخستین فصل از کتاب بود که گابریل گارسیا مارکس روی آن کار می کرد.
پارچه شعری از رازق فانی به صدای بانو ساکب با عنوان مهاجر. یاد خیری از استاد فرخ افندی، اساسگذار موسیقی اکادمیک معاصر افغانستان که موسیقی غرب و نوتیشن غربی را به موسیقی افغانستان معرفی کرد.
هنگامی که فرخ افندی همراه با محمود طرزی وارد افغانستان می شود، طرزی او را به شاه امان الله معرفی می کند و در همین جاست که یکی از پورتره های شاه را نقاشی می کند که در مقابل آن 200 سکه طلا دریافت می کند.
و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در هفته گذشته داستانی داشتیم با عنوان سمیرا و پسر قصاب از نوشته نصرت یار نویان، و اما در این هفته باز هم از این گونه حوادث ناشی از رسوم ناپسند و مرد سالار در افغانستان روایتی داریم از دو جوان با اسمهای مستعار احمد و مینا از نوشته بانو پروانه شبنم از صفحه شعر و داستان و عاشقانه های دری که بیانگر اعمال پدران حریص و پول دوست که با مهریه های گزاف مانی عروسی دو دل داده می شوند. این داستان را همکارم رویا معدومی برای شما می خواند.
امروز روز عقدمان بود. من و احمد دستانمان در دست هم اشک می ریختیم. نمیدانم اشک خوشی بود یا اشک افسوس. برای سالهای برباد رفته جوانیمان که دور از هم گذشتاندیم. لمحه صدای خانمی که در نزدیکی ما نشسته بود در گوشم پیچید که می گفت سن عروس کلان است، اولاد آورده نمی تواند. آن طرفتر یکی می گفت عروسی هم در این سن جذابیت ندارد، عروس و داماد هر دو سن کلان هستند. آن طرف دیگر درباره ساعت از مد رفته دست احمد و چادر قدیمی و عتیقه‌ای که من به سر داشتم حرف می زدند. این چادر و ساعت هدیه نامزدی ما بود که من و احمد 20 سال قبل به هم دیگر داده بودیم و در این همه مدت جدایی نگهش داشتیم. به حرفهایشان توجه نکردم، چون در مدت این 20 سال به قدر کافی از این کنایه ها شنیده بودم و برایم عادی شده بود. فقط قلبم آزرده بود، خیلی آزرده. از نزدیکانم، از بزرگان فامیلم که بهترین سالهای جوانی من و احمدم را از ما گرفتند. دقیق 20 سال قبل، زمانی که من 21 سال سن داشتم و احمد 25 سال داشت، با هم نامزد شدیم. چشمان هر دوی ما از خوشی برق می زد و جوانه های عشق در دلمان شگوفا بود. چند ماه بعد از نامزدی قرار شد با هم ازدواج کنیم. مثل امروز سر میز عقد نشستیم. بزرگان هر دو فامیل بر سر حق مهر جر و بحث کردند. چون فامیل احمد زمیندار بودند و دارایی داشتند، وکیل مهر نفس من میخواست چند جریب زمین به حیث مهریه برای من داده شود. اما وکیل احمد که پدرش بود و آدم حریص بود، قبول کردنی نبود که از داراییش چیز کم شود. من به وکیل خودم که کاکای بزرگم بود پیام فرستادم که چیزی به نام مهریه نمیخواهم، فقط میخواهم زندگیم را کنار احمد بگذرانم. بقیه ضروریات زندگی را با هم میسازیم که با برخورد جدی کاکایم مواجه شدم و لقب بی حیا برایم داده شد. جر و بحثشان جدی شد و عقد ما برهم خورد. من و احمد با چشمان گریان دست هم دیگر را رها کردیم و با گذشت این سالها نه احمد با دیگر پیوند بست و نه من کسی را به حریمم به نام همسر راه دادم. تا بالاخره بعد از گذشت 20 سال، در حالی که بعض بزرگانی که ما را از هم جدا کرده بودند دیگر در قید حیات نیستند، با وساطت اعضای فامیل هر دو طرف دوباره به هم رسیدیم. اشک ما بی اراده و بی وقفه در لحظه عقد باریدن گرفت. بالاخره با احمد به حیث خانم و شریک زندگیش وارد کاشانه ما شدیم. از فرط خستگی بالای کوچ نشستم و سرم را به شانه احمد تکیه دادم. نمی دانم چیگونه خوابم برد. احمد، حالا که من 45 سال دارم و مینا هم 41 سال دارد، با هم ازدواج کردیم. مینا را برای همیشه به حیث ملکه منزلم با خودم آوردم. هر دوی ما به اندازه 20 سال دوری من با هم گریستیم. سر مینا به شانم خوابش برد. من خودم را ساکت گرفته بودم تا مبادا خواب شیرین رویایم را برهم بزنم. هوا کم کم روشن شد، اما فرشتم همچنان بی حرکت به من تکیه داده بود. طاقت نیاوردم. رخسارش را لمس کردم که سرد بود. تکانش دادم. بدون حرکت در پهلویم افتاد. ای کاش نمیگذاشتم بخوابد. رویایم آسمانی شده بود و مرا با داغ هجرانش تنها گذاشت. من به اندازه 20 سال هجران ما و به اندازه عمق غمی که برای از دست دادن مینایم دارم، بزرگانی را که به خاطر حرص دنیا زندگی ما را نابود ساختند و رسوم ناپسندشان را نفرین کردم.
روایتی بود با نام مستعار احمد و مینا که رسم رواجهای ناپسند جامعه زندگی آنها را به تلخکامی سوق داده و آنها را از هم دور ساخته است. در این شماره ای که تقدیم شما می شود 4 جالب کوتاه داریم. اولی، تغییر اسم بعد از مرگ از صفحه در گستره زندگی. دومی، 3 جمله خوشبختی از فرستاده اشرف بیگ. سومی، جنجال دفن فردوسی از صفحه قدم علی نیکپی. و چهارمی، حس آرامش از صفحه محمد حیدر عدیل.
نخست تغییر اسم بعد از مرگ. وقتی میمیریم ما را به اسم صدا نمی کنند و درباره ما میگویند جسد کجاست، و بعد از غسل دادن میگویند جنازه کجاست، و بعد از خاک سپاری میگویند قبر میت کجاست. همه لقبها و پستهایی که در دنیا داشتیم بعد از مرگ فراموش میشوند. مدیر، رئیس، مسئول، دکتر، وکیل، تاکسی دریور، وزیر، خیاط و بسا دیگر. پس فروتن و متواضع باشیم، نه مغرور و متکبر. فروغ فرخزاد می گفت در حیرتم از خلقت آب، اگر با درخت هم نشین شود آن را شگوفا می کند، اگر با آتش تماس بگیرد آن را خاموش می کند، اگر با ناپاکی ها برخورد کند آن را تمیز می نماید، و اگر با آرد هماغوش شود آن را آماده تبخ می کند، اگر با خورشید متفق شود رنگین کمان ایجاد می شود، ولی اگر تنها بماند رفته رفته گنداب می گردد. دل ما نیز بسان آب است، وقتی با دیگران است زنده و تأثیر پذیر است، و در تنهایی مرده و گرفته است. پس با هم بودن را قدر بدانیم، زیرا فردایی خواهد بود که ما نیستیم، اما آنچه باقی است خاطرات و با هم بودن هاست. دوست بدارید تا دوست همه باقی بمانید. جالب دوم، سه جمله خوشبختی. پادشاهی خدمتگاری داشت که بسیار شاد بود. از او علت شاد بودنش را پرسید. خدمتگار گفت همسر و فرزندی دارم و غذایی برای خوردن و لباسی برای پوشیدن، و بدین سبب من راضی و شادم. پادشاه موضوع را با وزیر گفت. وزیر هم گفت قربان، چون او عضو گروه 99 نیست، بدان جهت شاد است. پادشاه پرسید گروه 99 دیگر چیست؟ وزیر گفت قربان، 2 کیلو برنج را با 99 سکه طلا جلو خانه وی قرار دهید. پادشاه چنین کرد. خدمتکار وقتی به خانه برگشت با دیدن برنج و سکه ها بسیار شاد شد و شروع به شمردن کرد، ولی 99 سکه. بار بار شمرد و تعجب کرد که چرا 100 تا نیست. همه جا را زیر رو کرد، ولی اثری از یک سکه نبود. او ناراحت شد و تصمیم گرفت از فردا بیشتر کار کند تا یک سکه طلای دیگر پسنداز کند. او از صبح تا شب سخت کار می کرد. دیگر خوشحال نبود. وزیر هم که با پادشاه او را زیر نظر داشت گفت قربان، او اکنون عضو گروه 99 است و اعضای این گروه کسانی هن که زیاد دارن اما شاد و راضی نیستن. خوشبختی در سه جمله است: تجربه از دیروز، استفاده از امروز، امید به فردا. ولی سه جمله دیگر زندگی را تباه می کند: حسرت دیروز، تلف امروز، ترس از فردا. جالب سوم، جنجال دفن ابوالقاسم فردوسی. چون فردوسی وفات کرد، شیخ ابوالقاسم گرگانی بر او نماز نکرده و عذر گفته که او مدعی کفار بود. به همین خاطر جنازه فردوسی اجازه دفن در گورستان مسلمانان را نیافت و در باغ خود وی با دخترش در طوس دفن شد. شیخ ابوالقاسم گرگانی شبی در عالم خواب مشاهده کرده که فردوسی در بهشت است. شیخ با